جهانی رو بگیریم تا سال 2008 که تونستیم باز با شکست دادن همین تیم ویتنام سهمیه جهانی روسیه رو بگیریم و در اونجا هم مقام هشتم رو به دست آوردیم. البته حالا در فوت با مسابقات هندبال سوالی خدمتتون عرض کنم که این دوره حالا با توجه به دوره قبل هم ما همین مقام سوم رو دست آوردیم و همه قطر، عمان و ایران و ویتنام اول تا چهارم شدن، یعنی این رده بندی مجددا تکرار شد. خب این نشون میده که ما هندبال سوالی در آسیان چون رشدی رو نداشته، دوره‌ای که پاکستان خوب میتونست جایگاه خوبی رو داشته باشه، رو به جلو حرکت میکرد، تایلند تونسته بود خب حرکت‌های خوب رو در آسیا هندبال سوالی نشون میده، ولی الان در این دو دوره که ما شاهد هستیم اینه که هندبال آسیا آنچنان رشدی نداشته با توجه به اینکه خب مقام‌های اول تا چهارم دوره قبل مجددا الان تکرار شده.
بله.
و آنچنان شاهد روش نبودیم، زمینه که خب در ایران هم آنچنان که باید کار میشد و توسعه پیدا میکرد و رشد خوبی رو داشته، ولی بله. اون توسعه که لازم بود در هندبال کشور ایجاد بشه اون توسعه ایجاد نشده و شاهد این موضوع هم همین انتخاب نفرات هستی که از 10 تا بازیکن 7 بازیکن از یک استان میان در تیم ملی قرار میگیرن.
کدام استان آیا حیاتپور؟
حالا به 7 بازیکن از استان اصفهان هستن، یعنی از ما 14 تا اعزامیمون که 10 تا بازیکن بوده، 4 تا همراه بوده، 7 بازیکنش از یک استان بوده، 3 تا مربی های ما هم باز از استان اصفهان، یعنی از 14 اعزام 10 نفرش از استان اصفهان بوده که خب نشون میده اصفهان کار کرده، ولی به موازات اصفهان استانهای دیگه نتونستن اونطوری که شایسته بوده کار بکنن.
این بازیکنان رو وقای حیاتپور بازیکنان تخصص هندبال ساحلی هستند یا نه؟ هندبال سالونی هم بازی میکنن؟
سالونی هم بازی میکنن چون ما تفکیکی نداریم در هندبال ساحلی و سالونی.
بله.
متاسفانه اتفاق به وجود نیامده. خب در این چند ساله انجمن یا کمیته هندبال ساحلی نتونسته تو این زمینه برنامه ریزه خوبی رو داشته باشه و کمک شایانی انجمن و کمیته هندبال ساحلی به توسعه هندبال در سطح کشور نکرده. خب امیدوارم که حالا با توجه به این مقام ها و این حضورهای در مسابقات جهانی بتونه کمک بکنه به توسعه هندبال در سطح هندبال ساحلی در سطح کشور.
مسابقات لیگ هم برگزار میشه در این رشته ورزشی یا خیر؟
لیگ نه، مسابقات به صورت متمرکز حالا توی دو دوره یا سه دوره در کشور انجام میشه، حالا در اصفهان، بوشهر یا بندرعباس یا استان گلستان هر سال دو یا سه دوره انجام میشه و از بین اونها خب بازیکن ها انتخاب میشن که اکثرا ثابت هستن. این بازیکن هایی که انتخاب میشن برای تیم ملی، من امیدوارم که برنامه ریزی به صورتی باشه که خب این هندبال توسعه پیدا کنه، استان های ساحلی ما، ارومیه، مازندران، گلستان، حالا بوشهر که به صورت فعالیت داره، هرمزگان، اینها بتونن هندبال رو ساحلی رو کمک بکنن و بتونن اونجا پایگاه های ایجاد بشه برای هندبال ساحلی و ما این توسعه رو شاهدش باشیم. فقط این نباشه که حالا در یک مقطع یک تعدادی جمع بشن و برن اون سهمیه رو بگیرن، حالا یا سهمیه رو نگیرن و بتونن حضور در تیم ملی نفرات ثابت باشه. این خب آسیب زننده هست و آینده هندبال ساحلی رو نمیشه بهش امید داشت.
بله، تشکر از شما آقای حیاتپور.
ضمن اینکه البته موضوعی هم هست، حالا این رو من می‌خواستم اشاره بهش بکنم که ببینید هندبال ساحلی الان طبق اصطلاح ضوابطی که قبل از شروع این مسابقات اعلام شد، تیم‌های اول و دوم به مسابقات جهانی اعزام میشن.
بله.
و سهمیه سومی رو در نظر نگرفتن، اینطور که شرایط قبل از این مسابقات اصلا اگه این شرایط تغییر بکنه مشخصه. فقط دو تا سهمیه وایلد کارت هست که فدراسیون جهانی داره. من امیدوارم که فدراسیون ایران انقدر تلاش بکنه، کوشش بکنه و ارتباط خوبی داشته باشه که بتونه یکی از این سهمیه ها رو برای تیم سوم که ایران هست به دست بیاره.
یعنی الان به نظر شما اعتقاد دارید که این سهمیه حضور در رقابت های 2020 ایتالیا برای ایران قطعی نشده؟
قطعی نیست. ببینید یه ضوابطی قبل از شروع مسابقات اعلام شد. ضوابط این بود که دوتا تیم اول و دوم به مسابقات آسیایی، مسابقات جهانی ایتالیا 2020 اعزام میشن، تیم اول هم اعزام میشه به مسابقات ساحلی جهان که در امریکا قرار بوده انجام بشه.
به قطر ظاهرا منتقل شده مسابقات.
تغییر پیدا کرده اون بل. امریکا اومده به قطر منتقل شده مسابقات. این شرایط و ضوابطی بود که فدراسیون آسیا قبل از شروع مسابقات اعلام کرده.
بله.
که دو تا سهمیه اول و دوم مسابقات جهان میرن. تا الان هم تغییری در این موضوع ما مشاهده نکردیم که حالا بخشنامه بشه، نامه زده بشه یا صحبتی در این ارتباط بشه. فقط امید هندبال ایران اگر تغییری درش مثل دوره قبل ایجاد نشه که سه تیم به مسابقات جهانی روسیه رفتن، همون دوتا تیم میرن، فقط اون دوتا واجداتی که فدراسیون جهانی داره، حالا با توجه به موقعیت ایران که مقام هشتم رو دوره قبل در جهان داشته و سوم آسیا رو داشته، بتونن اون سهمیه رو، یکی از اون دو سهمیه رو برای ایران کسب کنن.
بله، به هر حال خیلی ممنون توضیحتون آقای حیاتپور و تشکر بل. از همراهیتون در برنامه.
خواهش می‌کنم، زنده باشید.
خدا نگهدار.
قربون شما. خدا حافظ.
بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های گوناگون ورزشی. اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس روز 5 تیر قرار هست که برگزار بشه و سرخپوشان از روز 5 تیر عزم خودشون رو جزم خواهند کرد برای کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی در رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. محل برگزاری تمرین سرخپوشان هم ورزشگاه شهید کاظمی خواهد بود و زیر نظر کریم باقری، در حالی که هنوز سرمربی آینده تیم فوتبال پرسپولیس مشخص نیست. الهام هاشمی تا پایان بازی‌های المپیک 2020 توکیو به عنوان سرمربی تیم ملی تیراندازی کشورمون باقی ماند. بعد از پایان قرارداد 3 ماهه مربیان تیراندازی با فدراسیون این رشته ورزشی، ابراهیم اینانلو و الهام هاشمی قصد جدایی از فدراسیون تیراندازی رو داشتن، که البته اینانلو با توجه به اینکه با کشور اندونزی قرارداد بسته بود از فدراسیون جدا شد و از این به بعد دوره مربیگری خودش رو در کشور اندونزی ادامه خواهد داد. اما در جلسه فنی که در فدراسیون تیراندازی برگزار شد، قرار شد که خانم هاشمی تا پایان بازی المپیک توکیو به عنوان سرمربی تیم ملی تفنگ ایران باقی بماند. اردوی تدارکاتی تیم فوتبال تراکتور در کشور ترکیه برپا خواهد شد، تیمی که زیر نظر مصطفی دینیزلی سرمربی ترکیه خودش تمرین‌ها را آغاز کرده و قرار هست که در اردوی پیش از فصل در شهر ازمیر ترکیه بازی‌های دوستانه‌ای را هم برگزار بکنه. از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بشنوید که مارک ویلموتس و آقای محمد رضا ساکت برای مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2022 در قاره آسیا به کشور قطر سفر خواهند کرد و نمایندگان ایران هستند در مراسم قرعه‌کشی مسابقات. از فدراسیون انجمنهای ورزشی بشنوید که زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی که مدتی در اختیار ورزشکاران بیسبال، سافتبال، راگبی و کریکت نبود به اونها برگردانده شد و این زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی سال هاست که در اختیار ورزشکاران این رشته ورزشیه، ولی چند هفته بود که مشخص نبود که آیا ورزشکاران رشته‌ای که راجبشون صحبت کردیم، یعنی بیسبال، سافتبال، راگبی و کریکت، میتونن در این زمین تمرین بکنن و مسابقه بدن یا خیر، که حالا با پیگیری های فدراسیون انجمن های ورزشی زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی به این رشته ورزشی مجددا تعلق گرفت.
ورزش ایران.
شانزدهم تیر ماه این تاریخ رو به خاطر بسپارید که قرار هست انتخابات فدراسیون وزنه برداری در این تاریخ برگزار بشه. درباره زمان برگزاری انتخابات و شرایط نامزدها برای این انتخابات مهم با آقای محسن وظیفه از کارشناسان رشته وزنه برداری در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمد، شما
بخیر. بله بالاخره انتظارها به سر رسید و از بین کشتی و وزنه برداری حداقل تکلیف وزنه برداری و انتخابات این فدراسیون مشخص شد. بفرمایید که با چه شرایطی انتخابات تقریبا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد؟
ببینید، آنکه شما فرمودین با وجود که مشکلات زیادی در این باره به وجود اومد در فدراسیون وزنه برداری و دوره در واقع 4 ساله آقای آیه مرادی به پایان رسید و ما انتخابات به سرانجام نرسید، به حال به خودش تصمیم گرفت که زمان برگزاری این انتخابات رو اعلام بکنه که در واقع روز 16 تیر هست، همونطور که شما فرمودید. اما من فکر میکنم که یک اتفاق جالبی توی انتخابات داره رخ میده و اون اینکه حضور آقای علی مرادی به عنوان کسی که به حال سالها به عنوان رئیس فدراسیون در واقع فعالیت کرده، تا همین چند وقت پیش هم به عنوان رئیس در فدراسیون حضور داشت، در یک سوی رقابت هست و در سوی دیگرش با توجه به اخباری که منتشر شده ما آقای سجاد انوشیروانی، کوروش باقری و حسین رضازاده رو می‌بینیم که سه تن از قهرمانان نامدار این رشته هستند. آقای رضازاده قهرمان جهان و المپیک، رئیس فدراسیون بود در مقطعی، کوروش باقری هم همینطور که سرمربی تیم ملی بود و سجاد انوشیروانی هم به همین شکل.
حالا جالب، همه این عزیزان هم در دوره با آقای مرادی در تیم ملی کار کردن، یعنی
دقیقاً حکم شاگرد.
بله دقیقاً.
اینکه حالا این شاگرد ها میان و در مقابل رئیس خودشون، استاد خودشون دارن جته گیری میگیرن، من فکر میکنم یک پیامد جالبی رو داشته باشه، یک پیغام مهم میره برای آقای مرادی داشته باشه که نتونسته در سالهای گذشته این رضایت جمعی رو به وجود بیاره که مثلا از قهرمانش خوب استفاده بکنه که امروز اومدن و در مقابلش قرار گرفتن. من فکر میکنم حتی اگر آقای مرادی برنده انتخابات روز 16 تیر هم باشه، باید به این نکته خیلی فکر بکنه و خیلی دقت بکنه به این موضوع که چرا کسایی رو که خودش تربیت کرد، خودش بزرگشون کرد و خودش در واقع شرایطی رو برای اونها فراهم کرد که قهرمان جهان المپیک بشن، امروز اومدن و در مقابلش قرار گرفتن. من فکر میکنم که انتخابات بسیار مهم و جذابی باشه، فکر میکنم که رقابت نفسگیر باشه و آقای مرادی به هر حال با کلوبری از تجربه و سالها حضور در فدراسیون به عنوان مدیر قطعا به هر حال شرایطی رو برای خودش داره و در سوی مقابل هم قهرمانایی هستن که رکورددار سنگین وزن در واقع دنیا بودند و اونا هم به حال سنگینی خاصی خودشون رو دارن که رقابت رو برای آقای مرادی آسان نخواهد کرد. من فکر میکنم که از همه اینها هم مهمتر این هست که به هر حال از 16 تیر به بعد فدراسیون وزنه برداری از این بلا تکلیفی و این شرایط که ماها اسیر شده و رهایی پیدا میکنه، رئیس خودشون میشناسه و طبیعتا میتونه برنامه‌ریزی بهتری رو داشته باشه. امیدواریم که این اتفاق برای کشتی هم رخ بده. من آرزوم اینه که به حال اگر قرار از انتخابات فدراسیون کشتی هم برگزار نشود، خیلی راحت و صمیمانه با علاقمندانش صحبت بکنن، با کاندیداها صحبت بکنن و خود وزارت ورزش شرایطش رو بگه، ایدئالهاش رو بگه و یک تصمیمی بگیرن که به حال به نفع کشتی باشه و از این سردرگمی مثل وزنه برداری خارج بشه.
بله. آقای وظیفه، حالا درباره تمرین های تیم ملی وزنه برداری هم صحبت بکنیم که تعداد غایب ها در تمرین تیم ملی وزنه برداری این مقدار نگران کننده است. سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی داوودی و علی هاشمی در تمرین اخیر وزنه برداری کشورمون حضور نداشتن، البته هر کدام به دلایلی متفاوت، ولی در این بین اینکه کیانوش رستمی مثل گذشته خودش جداگانه داره تمرین میکنه نگران کننده است، یعنی همون روال قدیم داره پیگیری میشه از سوی قهرمان المپیکی کشورمون.
بله، خب در واقع مشکل کیانوش دیگه خیلی قدیمی و کهنه شده، الان از سال 2015 به بعد من فکر می‌کنم که کیانوش مدام داره همین روند رو طی می‌کنه. 4 سال 5 سال هست و اتفاقا تو این 4 5 سال هم روند نزولی پیدا کرده و در واقع در المپیک ریو که مدال طلا رسید، بعد از ریو به این ور هرگز نتونست در واقع به موفقیت چشمی برسه. فکر می‌کنم قبل از اینکه الان رئیس فدراسیون بخواد بیاد در موردش تصمیم بگیره، به نظرم خودش باید در مورد خودش تصمیم بگیره و این روند حرکتیش رو تغییر بده. این در مورد کیانوش خیلی نمیشه واقعا حرف زد، چون دیگه خسته کننده شده این تاخته جدا باخته ورزش شده و اصرار بر این داره که همچنان خودش بهتر از همه میتونه تصمیم بگیره و ساز خودش رو داره میزنه. امیدوارم حالا نتایجی هم که به دست آورد واقعا ظاهرا یعنی توقع وجود داشت، بله اتفاقی در بازی سری رخ داد یا در لیگ یا در مسابقات جهانی رخ داد سرش به سنگ بخوره و تغییر مسیر بده، اما این رو هم ندیدیم ازش. حالا باید ببینیم که رئیس آینده هم میتواند بیاد و این رو تغییرش بده یا نه. اما من فکر می‌کنم الان مهمترین نگرانی وزنه‌برداری سهراب مرادی است که بهترین وزنه‌بردار این رشته بوده، رکورددار دنیا هست و امید اولش برای کسی مدال طلا در بازی المپیک بود، اما خبر مصونیتش تو هفته گذشته همه رو نگران کرد و یک مقداری همه دلواپس این وزنه‌بردار خوب کشور مونده. به هر حال مدال قطعی است و خیلی مهم نیست که بتونه به المپیک برسه، اما دو سالی رو به حال در بیمارستان و دنبال مراحل پزشکی درمانی شده، اما خوشبختانه موقع برخا اعلام کرده که نگرانش نیست و سهراب خیلی زود برخواهد گشت. امیدواریم که سهراب مرادی به قدرت برگرده. این چند ماه پیش هم به دلیل دیسک کمر در حال راهی آلمان شد، اونجا هم یک دروغ درمانی رو انجام داد. این مسئولیت دوم مضاف بر اون شد که نوعی نگرانی ها رو افزایش داد، اما امیدوارم که به حال بتونه زودتر برگرده.
بله.
همه این نگاه ها به سوی سهراب مرادی است.
تشکر از شما آقای وظیفه که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم. رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال دیشب هفته چهارم خودش را هم پشت سر گذاشت و تنها یک هفته دیگر باقی مانده تا پایان مرحله گروهی مسابقات و تیم ملی والیبال کشورمون هم علی‌رغم بازی خوبی که در شهرهای ارومیه و اردبیل انجام داد، دیشب برابر تیم فرانسه تن به شکست داد در یک مسابقه‌ای که فرانسوی‌ها بسیار بهتر از تیم کشورمون ظاهر شدن و بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن و با پیروزی 3-0 مقابل ایران، فرانسه تیمی بود که در اردبیل برابر همه رقبا به پیروزی رسید. مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در هفته آینده برای کشورمون اهمیت داره، چرا که با 3 تیم قدرتمند والیبال دنیا بازی خواهیم کرد، با تیم‌های صربستان، بلغارستان و آمریکا، و به ویژه اینکه حالا بعد از اشتباه فدراسیون جهانی والیبال که اعلام کرده بود ایران به مرحله نهایی صعود کرده و بعد معلوم شد که ما هنوز به مرحله نهایی صعود نکردیم، بازی‌های پیش رو اهمیت بسزایی برای تحکیم و تثبیت موقعیت ایران در بین تیم‌های بالای جدول خواهد داشت. تیم ملی والیبال کشورمون در بلغارستان اولین بازی خودش مقابل صربستان برگزار خواهد کرد، در بازی دوم برابر تیم بلغارستان سفارایی می‌کنیم که مسابقه چندان سختی شاید نباشه بازی با تیم بلغارستان، اگرچه بلغارها هم سعی می‌کنن از همون شیوه والیبال قدرتی لهستان و کشورهای شرق اروپا پیروی بکنن، و آخرین بازی ما هم مقابل تیم آمریکا خواهد بود، آمریکا که از الان سهمیه حضور در مرحله رو در جیب داره به خاطر اینکه خودش در شهر شیکاگو میزبان مرحله نهایی مسابقات لیگ ملت‌های والیباله. والیبال ایران از زمانی که در مسابقات لیگ ملت‌ها یا همون رقابت‌های لیگ جهانی گذشته حاضر شده، یک بار تنها در مرحله نهایی حضور داشته در زمان حضور خولیا ولاسکو که رتبه چهارم رو به دست آورد در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، و حالا بعد ببینیم که در مرحله نهایی رقابت‌های این دوره لیگ ملت‌ها آیا تیم ایران رو خواهیم دید یا خیر، و با توجه به بازی‌های خیلی خوبی که ما به نمایش گذاشتیم و نتایج خیلی خوبی که برابر رقبا به دست آوردیم، حق تیم والیبال ایران هست که در مرحله نهایی مسابقات حضور داشته باشه. در واقع تنها شکست در 3 بازی آینده میتونه ما رو دور بکنه از رسیدن به شهر شیکاگو و حضور در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. فوتبال تلاش ملی پوشان کشورمون قطعا تلاش بسیار بیشتری خواهد بود برای تثبیت موقعیت ایران در صدر جدول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. اما اگه بخوایم مرور بکنیم بعد جدول مسابقات لیگ ملت‌ها در شرایطی که تنها یک هفته به پایان رقابت‌های مرحله گروهی باقی مانده، نام قدرت‌های والیبال در جدول رقابت‌های لیگ ملت‌ها جلب توجه می‌کنه. در بخش مردان و تیم‌هایی مثل ایران، برزیل، ایتالیا تیم‌هایی هستند که همیشه در عرصه والیبال دنیا تیم‌های مطرح و مهمی بودن و الان هم در این مسابقات حضور دارن. الان تیم والیبال برزیل با 30 امتیاز، 11 پیروزی و 1 شکست در مکان نخست قرار داره که یکی از پیروزی‌های برزیل برابر ایران بود، بسیار در یک رقابت نزدیک با حساب 3-2. تیم والیبال ایران هم با 10 برد و 2 شکست و 30 امتیاز در مکان دوم جدول. فرانسه با 9 پیروزی و 3 شکست 28 امتیاز در جایگاه سوم. روسیه با 9 پیروزی، 3 باخت و 26 امتیاز در جایگاه چهارم. و ایتالیا با کسب 8 برد، 4 شکست و 25 امتیاز در مکان پنجم جدول. با توجه به اینکه تیم‌های لهستان و کانادا و حتی آرژانتین فاصله امتیازیشون با 5 تیم اول جدول فاصله یک مقدار بیشتری هست، شاید بشه پیش بینی کرد که همین 5 تیم به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها برسن، در کنار آمریکا که میزبان مسابقات. آمریکا الان با 7 برد و 5 شکست با 22 امتیاز در رتبه هفتم جدوله، که رتبه برای تیم آمریکا هیچ اهمیتی نداره چون حضورش در مرحله نهایی مسابقات مسجله. در مجموع 16 تیم در رقابت‌های لیگ ملت‌ها حضور دارن که در انتهای جدول نام کشورهای چین، پرتغال و آلمان در بین تیم‌های انتهای جدول جلب توجه می‌کنه. در بین تیم‌های آسیایی ایران بهترین عملکرد داشته در رتبه دوم جدول و تیم ژاپن هم که باید در بازی‌های المپیک آینده در فکر کسب مدال در مسابقات والیبال باشه در مکان دهم جدول فعلا نامش برجسته است.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری میگن.
ورزش ایران.
بریم سراغ بخش پایانی برنامه، بخش فوتبال در آن سوی مرزها. قبلش من یه تصحیح بکنم صحبت قبلی درباره والیبال که در رقابت‌های سال 2014 که ایران در لیگ ملت‌ها یا همون لیگ جهانی گذشته عنوان چهارم به دست آورد، آقای کواچ سرمربی تیم ملی والیبال بود که من گفتم آقای ولاسکو، در واقع تیم بود که آقای ولاسکو تشکیل داده بود و پایه رو آقای ولاسکو چیده بود، ولی آقای کواچ تیم ایران رو به رتبه چهارم لیگ ملت‌ها رسوند. اما بریم به سراغ بخش پایانی برنامه، بخش فوتبال در آن سوی مرزها، رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی، جام ملت‌های آفریقا و همینطور مسابقات جام طلایی کنکاکاف در جریانه. در کوپا آمریکا یا همون مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بامداد فردا بازی پایانی گروه سوم برگزار خواهد شد. تیم ملی ژاپن یکی از میهمانان حاضر در این مسابقات آخرین فرصت رو خواهد داشت برای بقا در این جام، تیمی که باید برابر اکوادور بامداد فردا سفارایی بکنه. ژاپن در رقابت‌های سال 1999 هم که اولین حضورش در کوپا آمریکا بود با 2 شکست و 1 تساوی کار رو به اتمام رسوند در مصاف تیم‌های بولیوی، پرو و پاراگوئه. و البته فراموش نکنید نایب قهرمان آسیا در سال 2018 در 10 مسابقه دوستانه 5 برد داشت، 2 تساوی و 3 شکست. و اکوادور هم حریف امشب ژاپنی ها و به عبارتی بام داده فردا 28مین حضورش رو در رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی تجربه می‌کنه. بهترین رتبه اکوادور در سال‌های 1959 و 1993 به دست اومد که این تیم به مقام چهارم رسید. در دیگر بازی بامداد فردا کوپا آمریکا مسابقه تیم‌های شیلی و اوروگوئه برگزار خواهد شد. در جدول گروه سوم رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در آستانه برگزاری بازی پایانی، شیلی با 6 امتیاز در صدر جدول و صعودش قطعی، اوروگوئه با 4 امتیاز در مکان دوم، ژاپن با 1 امتیاز در جایگاه سوم و تفاضل گل منفی 4 و اکوادور هم بدون امتیاز در رتبه 4. فعلا صعود تیم‌های برزیل، ونزوئلا، پرو، کلمبیا و آرژانتین به مرحله بعدی قطعی شده و یک تیم سوم دیگر امکان صعود به مرحله 1/4 نهایی رو خواهد داشت. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا بازی تیم‌های ساحل آج و آفریقای جنوبی ساعت 19 آغاز خواهد شد. در گروه چهارم رقابت‌ها در گروه پنجم هم امشب تونس با آنگولا بازی خواهد کرد و ساعت 30 دقیقه بامداد فردا هم مسابقه مالی و موریتانی در گروه پنجم شروع میشه. از مسابقات جام طلایی کنکاکاف هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. بازیهایی که در کشور آمریکا پیگیری میشه. در بازیهای بامداد امروز تیم فوتبال کانادا 7-0 کوبا رو شکست داد و مکزیک هم 3-2 از صدر مارتینیک عبور کرد. بامداد فردا برمودا با نیکاراگوئه بازی خواهد کرد و هایتی هم رو در رو کاستاریکا قرار خواهد گرفت. و اینکه در رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در کشور فرانسه امشب اسپانیا با آمریکا بازی خواهد کرد در مرحله کشتم نهایی و سوئد هم مقابل کانادا بازی خواهد کرد. در ادامه بازی‌های مرحله کشتم نهایی دیشب در این مسابقات تیم فرانسه در یک بازی مهم 2-1 برزیل رو از پیش رو برداشت و این تیم رو حذف کرد و انگلستان هم با مربیگری فیل نویل بازیکن سابق تیم فوتبال منچستر یونایتد 3-0 کامرون رو از پیش رو برداشت. ضمن اینکه بعد از حذف از رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان، مارتا ستاره سال‌های اخیر فوتبال زنان برزیل، کسی که 6 بار عنوان بهترین بازیکن زن فوتبال جهان را به خودش اختصاص داده، از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. نکته پایانی این که امروز روز تولد زین‌الدین زیدان هست، سرمربی کنونی تیم فوتبال رئال مادرید، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال فرانسه، کسی که الجزایری الاصل هست و در رقابت‌های جام جهانی 98 فرانسه زمینه‌ساز قهرمانی خروس‌های آبی شد و الان وارد 48مین سال زندگی خودش میشه. زین‌الدین زیدان، این مربی که با رئال مادرید در سال‌های قبل بسیار پرافتخار ظاهر شد ولی فصل کابوسواری رو در فصل گذشته پشت سر گذاشت. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. ان شاءالله که عصر و شب خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا بعد از ظهر، خدا نگهدارتون.